السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تسلية عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو که داریم نزدیک میشیم، و همینطور شهادت شهدای مقاومت، به ویژه سید مقاومت شهید حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن نصرالله، سرلشکر شهید، شهید نیل فروشان، شهید هنیه، شهید سنوار و دیگر شهدای مقاومت. 24 آبان سالگرد ارتحال علامه طباطبایی رحمت الله علیه است. سالگرد ارتحال ایشون رو هم تسلیت عرض میکنم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. بحث حکمرانی مقاومت از مباحثی هست که به فضل الهی ما خدا توفیق داده درش کارنامه درخشانی داریم. حکمرانی به عنوان یک واژه‌ای که در فرهنگ سیاسی ما عمر زیادی ازش نمیگذره، اشاره داره به فضای خاصی از کشف مسئله و حل مسئله. ما با دو دسته مشکل و مسئله در پیرامون خودمون معمولا مواجه میشیم. یه دسته مسائل و مشکلاتی هست که یک فرد یا یک سازمان یا یک وزارتخونه یا یک نیرو به تنهایی از عهده حل اونها برمیاد. این دسته از مسائل در دستور حکمرانی قرار نمیگیرند. اصطلاحاً اینها مشکلات و مسائل ساده هستند. مشکلات و مسائل ساده رو یک نیرو و یک کنشگر به تنهایی خودش حل میکنه، یه وزارتخونه خودش مثلا به تنهایی حل میکنه. اما دسته دوم از مشکلات، مشکلات پیچیده هستند. مشکلات پیچیده مشکلاتی هستند که برای حل اونها احتیاج به همکاری و مشارکت کنشگران مختلف و متنوع لازم میاد. باید نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف، بخش‌های دولتی، غیر دولتی، اینا همه با همدیگه کمک بکنن تا اون مشکل حل بشه. اینجاست که بحث حکمرانی متولد میشه با هدف هماهنگی‌های میان بخشی، هماهنگی میان کنشگران مختلف از بخش‌های مختلف، که اینها کمک بکنن برای اینکه اون مشکل و مسئله حل بشه. ما در پیرامون خودمون هم از حکمرانی‌های موفق میتونیم یاد بکنیم، هم از اون مدل‌های شکست خورده میتونیم یاد بکنیم. مثلا مدل شکست خوردش حکمرانی حجاب بود در کشور ما. باید 27 دستگاه، نزدیک 30 تا دستگاه طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری می‌کردند که وضع حجاب به وضع مطلوب نزدیک بشه. اما عمده این دستگاه‌ها طبق گزارش نهادهای رسمی وظایف خودشون رو انجام ندادن و بیشتر بار رفت سراغ یک دستگاه مثلا یا دو تا دستگاه. اما نمونه ای از حکمرانی موفق رو هم داریم، اون حکمرانی مقاومت هست. وقتی که داعش در منطقه به وجود آمد و کل منطقه رو داشت تهدید می کرد، با فرماندهی سرلشکر شهید، سپهبد شهید، شهید حاج قاسم سلیمانی، یک هماهنگی صورت گرفت با حضور نیروهای مختلف از کشورهای مختلف، فاطمیون، زینبیون، حزب الله و کتائب و و نیروهای مختلف از کشورهای مختلف. این اتفاقی که اینجا افتاد، این از جنس حکمرانیه، یعنی اینکه شما بتونید نیروهای دولتی، غیر دولتی، مردمی، رسمی، غیر رسمی، اینا رو همه رو هماهنگ کنید، سازماندهی کنید، آموزش بدید، برنامه ریزی بکنید، اینها وارد میدان بشن و مشکلی به نام داعش رو بتونن حل بکنن. تا بعد ترامپ مجبور شه اون موقع بیاد تو منطقه بگه که ما اینجا 7 تریلیون خرج کردیم و الان بعد شبانه چراغ خاموش دزدکی بیاییم، اونم تو پایگاه خود آمریکایی بنشینیم و بعدم پاشیم بریم، یعنی و هیچ دستاوردی نداشته باشه. اون چی که در بحث مقاومت در سطح منطقه داره اتفاق میفته از جنس حکمرانی مقاومت هست، یعنی اون چه امروز همافزایی ایجاد میکنه بین حماس، بین حزب الله، بین انصار الله، بین گروه های مختلف در کشورهای مختلف، این از جنس حکمرانیه. منتها این نوع حکمرانی چگونه حکمرانی هست؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان، تفسیر شریف المیزان، ذیل همین آیه 200 سوره مبارک آل عمران که عرض کردم، یه بحث فوق‌العاده مهم و راهبردی دارن. 15 تا نکته ذیل این آیه ایشون مطرح فرمودن. در نکته پنجم وارد یه بحثی شدن که تو حوزه حکمرانی قابل استفاده است. ایشون خب بین اسبرو و صابرو تمایز قائل میشن که امر روشنیه، درسته، تمایز وجود داره. اسبرو فرد رو مخاطب قرار میده، آحاد افراد مؤمن باید اهل مقاومت و استقامت باشن، چون خطاب هم که به مؤمنین دیگه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، میگید سمعنا و اطعنا. خب اصبروا، تکلیف مقاومت متوجه آحاد مؤمنین میشود اینجا، و صابروا، اینجا تکلیف مقاومت متوجه جمع و جماعت و گروه و تشکل ها هم می شود، و رابطو، ارتباطاتتون رو هم با هم دیگه محکم بکنید، یعنی مؤمنین در هر کجای عالم ید واحده بشن، همراه و همکار بشن. بعد ایشون یه مثالی میزنه، میفرماید که در مورد فرد، ببینید وقتی فرد یه کاری رو میخواد انجام بده، همه اعضا و اجزای بدن همراهی میکنن تا اون کار خوب یا بد انجام بشه، یعنی دست، چشم، گوش، همه معطوف میشن به اون اقدام خاص تا اون کار انجام بشه. حالا همین مسئله تو وضع جامعه هم میاد، چون جامعه رو هم ایشون موجود اصیل میدونه دیگه، برای جامعه هم اصالت قائله، وجود قائله. یک جامعه هم اهدافی داره، برای اینکه اون اهداف تحقق پیدا کنه همه اعضا و اجزای جامعه با هم همسو میشن، همراه میشن برای اینکه اون هدف تحقق پیدا بکنه. منتها اینجا ایشون یه بحث رو مطرح میکنه تحت عنوان تفکر اجتماعی، البته نمیدونم در این فرصت بشه باز کرد، ولی اگر خواستید مراجعه بفرمایید. بحث فوق‌العاده کلیدی و مهم هست چون یک نتیجه مهمی ازش میگیره ایشون. میگه که در به اصطلاح همسویی گروه ها و تشکل های مختلف یک عنصری لازم هست به نام تفکر اجتماعی. اگر تفکر اجتماعی وجود داشته باشه ما خیرخواه دیگران میشیم، امت اسلامی خیرخواه دیگران میشه. ما دو مدل صدمه زدن داریم دیگه. در مدل فردی میگه ایشون در نظر بگیرید یک کسی، یک فرد رو در نظر بگیرید، بعضی از اعضا به بعضی دیگه صدمه بزنن، مثلا طرف با دست خودش به خودش مشت بزنه، میگه عجب آدمیه مثلا چرا همچی میکنه، خودش به خودش صدمه بزنه. این کم اتفاق میفته چون آدم ها خودشونو دوست دارن. اما وقتی جامعه شکل میگیره، در جامعه که معطوف به یه هدف میشه، توی اینجا اگه یه عضو جامعه یا بعضی از اعضا به بعضی های دیگه صدمه بزنن، این مثل همون فردیه که داره به خودش صدمه میزنه، چون همه سرنشینان یه کشتی هستیم دیگه. پس ایشون میگه که این خیلی پذیرفتنی نیست که در درون یک جامعه واحد افراد و همدیگه صدمه بزنن. این علامت همون جهلیه که حضرت آیت الله فیاضی فرمودن. اما ایشون میفرماید تفکر اجتماعی ما رو برای یک کار دیگه هم آماده میکنه و اون اینه که جامعه ما وقتی در مواجهه با جوامع دیگه قرار میگیره، برای اونها هم خیرخواهی میکنه. در مواجهه با اونها اگر اونها حتی اهل تجاوز بودن، این حریم رو نگه میداره. اینجاست که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم اتفاق میفته. اینجاست که مثلا رسول خاتم صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد، وقتی مکه رو فتح میکنه، شما ببینید در فتح مکه نهایت دقت رو داره که کشتار صورت نگیره. یه جنگی که جنگ اتفاق میفته، فتح اتفاق میفته، جامعه شرک از هم گسیخته میشه، از هم پاشونده میشه، ولی الگوی مدیریتی و الگوی رهبری حضرت اینه که اینا هدایت بشن. حتی برای مشرکین هم پیغمبر غم میخوره، غصه میخوره که چرا اینا گمراهن، چرا اینا ایمان نمیارن. ایشون میگه اما در اون گروه غیر الهی این اتفاق نمیفته. در گروه مقابل، به تعبیر زیبایی که آیت الله فیاضی فرمودن، در اون گروه جاهل ها، اونجا مسئله‌ای که وجود داره اینه که ایشون بفرماید تفکر اجتماعی وجود نداره، خیرخواهی برای جوامع دیگه وجود نداره. این مثل یه فرد خودخواه که همه چی رو برای خودش میخواد، این وقتی گروه هم تشکیل میده، کشور هم تشکیل میده، بلوک قدرت هم تشکیل میده، باز همه چی رو برای خودش میخواد. مثل گروه دزدان، گروه دزدان دوره هم جمع میشن، برای چی؟ میگن بریم اموال یک کسی رو بدزدیم، بعد میگن بین خودمون عادلانه تقسیم کنیم. یعنی یه جمعی شکل گرفته ولی واجد عقلانیت نیست، واجد تفکر اجتماعی به تعبیر ایشون نیست. بعد ایشون یه نقدی داره بر روشنفکران، میگه روشنفکران ما میرن غرب، میان بعد میگن که آقا اونجا اسلام نبود ولی مسلمانی بود. میگه اینا اشتباه میکنن، اونجا مسلمانی هم نیست. ایشون می‌فرماید که در تمدن جدید غرب اینها دور هم جمع شدن فقط برای چپاول کشورهای دیگه. یه تعبیر عجیبی ایشون میاره، من این تعبیرشو براتون بخونم. قسم میخوره و لعمری به جانم سوگند. این جلد چهارم تفسیره از این چاپ دارالکتب الاسلامیه صفحه 113 نکته پنجم همین آیه 200. و لعمری قسم به جانم لو طال المطالع المتأمل، یه پژوهشگر اهل دقت اگه مطالعه کنه بررسی کنه اینو. برای چی میگم؟ میخوام منطق برخورد غرب در قصه غزه و لبنان رو برامون این بحث روشن کنه. این چیزی که الان ما میبینیم، این چیزی که بزرگان ما، حکمای ما، اون ایشون سال 1335 اینو نوشته، اون از اون موقع بر ما گفتن، ولی خب بعضی ها همچنان توجه نمی کنن، یعنی باز یادشون میره. از یه سوراخ نه دوبار که چندین بار گزیده میشن. فکر میکنن مثلا آمریکا میتونه تغییر ماهیت بده مثلا. ولعمری لو طال المطالع المتأمل تاریخ حیاتهم الاجتماعیه من لدن نهضت الحدیثت الاروبیه. اگه یه آدم پژوهشگر اهل مطالعه تاریخ این تمدن غرب رو، تمدن جدید اروپا رو مورد مطالعه قرار بده و تعمق فیها، تعمق بکنه و تعمق فیما آملو بهی غیرهم من الامم والاجیال المسکینت الضعیفه، نحوه برخورد اینها رو با کشورها به جوامع محروم و فقیر و ضعیف ببینه. بعد چند تا خط داره، من نمیخونم، تا اینجا میرسه میگه یرا، این چیزا رو ملاحظه خواهد کرد، یرا انهم لا هم لهم الا استعباد الامم الضعیفه مساکین الارض ما وجدوا الیه سبیلا بما وجدوا الیه من سبیل فیوما بالقهر. حالا روش های چپاول این ملت های فقیر چیه؟ می فرماید فیومن بالقهر، یه روز با زور با اسلحه. نتانیاهو چی گفت؟ گفت که اسرائیل رو زور و جنگ به وجود آورده. به مکرون گفت، چون مکرون گفت که شما رو سازمان ملل وجود داده، تو حرف سازمان ملل رو گوش بده. این بهش برخورد، گفت نه، اسرائیل رو جنگ به وجود آورده، جنگ هم حفظش میکنه. و یومن بالاستعمار، یه روز استعمار کرد با بهانه استعمار. و یومن بالاستملاک و یومن بالقیمومه و یومن باسم حفظ المنافع المشترکه و یومن باسم الاعانت على حفظ الاستقلال. ما اومدیم کمک کنیم که شما استقلالتونو به دست بیارید، ما اومدیم دموکراسی رو گسترش بدیم، ما اومدیم آزادی بهتون بدیم. و یومن باسم حفظ صلح، یه روز اصلا به اسم حفظ صلح، یعنی کسی الان باور کنه که آمریکا میخواد وساطت بکنه که صلح ایجاد بشه مثلا. یه کسانی باشن یه همچین چیزی رو بنویسن یا بگن مثلا، این چجور قابل هضمه برای ما؟ و یومن باسم حفظ صلح و دفع ما یحدده، آقا ما تهدیدات شما رو برطرف میکنیم. و یومن باسم الدفاع عن حقوق طبقات المستعصلت المحرومه، یا به اسم دفاع از حقوق افراد محروم و حقوق بشر و دموکراسی. و یومن و یومن و یومن نقطه ایشون گذاشته، این و یومن و یومن رو داره، هر روز یه بهانه پیدا میکنن اینها، این دزدان، این غارتگران، این جنایتکاران. امام رحمت الله علیه تو کشف اسرار میفرماد که چطور دزدی بعد همه محکوم میکنیم، ولی هم که شما یه تشکیلات شدید، اسم یه دولت رو خودتون گذاشتید، دیگه قبح دزدی میریزه، سرزمین غصب میکنید، آدم میکشید، کشتار میکنید، بعدم انگار نه انگار. لذا ایشون میفرماید که حالا دیگه قبل و بعدش رو ملاحظه، خیلی این مباحث ایشون ذیل این آیه 200 مهمه، ذیل آیه 213 سوره بقره هم فوق العاده برای این بحث ما، برای این بحث حکمرانی مهمه، که اون چه داره اتفاق میفته یه تابلویه که تمام تمدن و تفکر و میراث و ادعاهای این تمدن غربی رو میشه درش دید. در همین تابلو غزه ببینیم، تو این تابلو غزه چه چیزهایی داریم میبینیم، و در تابلوی اسلامی چه چیزی داریم میبینیم. طبق این آیه شریفه مقاومت میشه هم وظیفه آحاد هم وظیفه تشکلهای اسلامی. مقاومت یک امر عرضی هم نیست، بعضی میگن آقا کی تمام میشه، مقاومت یک امر ذاتیه. مقاومت، حکمت مقاومت چیست؟ تکمیل دینداری ما. یعنی اگر یک آدم مسلمان بخواد دینداریش رو تکمیل بکنه، یه جامعه اسلامی بخواد دینداریش رو تکمیل بکنه، خب باید اولا در مقابل هواهای نفس خودش مقاومت بکنه، جهاد اکبر بکنه، در ثانی در برابر شیاطین بیرونی دیگه، جهاد افضل و جهاد اکبر و جهاد اصغر، این مراحلش همجوری همه به هم وابسته است. پس حکمت حکمرانی مقاومت هم تکمیل دینداری ماست. کسی که در مسیر مقاومت قرار نمیگیره دینداریش ایراد پیدا میکنه. این چجوری میخواد بگه من دیندار هستم؟ دینداری اینجا ایراد پیدا میکنه. و البته همین مسیر جهانی شدن اسلام هست که در سه جای قرآن کریم خدای متعال فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. البته اونا خوششون نمیاد، ولو کرهل کافرون، ولو کرهل مشرکون. خب اونا معلومه که خوششون نمیاد که اسلام بیاد و مظلومان رو نجات بده از شر این فرعونها و طاغوتها. درود میفرستیم به روح پرچمداران مقاومت که اینا همه از برکات نهضت امام راحل رحمت الله علیه، اینها همه از برکات پرچمداری مقام معظم رهبری حفظه الله، که هر جا خطر بوده ایشون آمده خودش رو در معرض قرار داده. این وعده صادق سه که برای نماز جمعه تهران نامگذاری شده، خب انصافا نامگذاری خوبیه. خدایا پرچمداران مقاومت، کسانی که دارن تلاش میکنن مقام معظم رهبری، همه رزمندگان، همه کسانی که در هر سنگری، چه سنگرهای جنگ نرم، چه سنگرهای جنگ سخت، نیمه سخت دارن فعالیت میکنن، همه و همه رو در پناه لطف و عنایت خودت مسون و محفوظ بدار. دشمنان اسلام نیست و نابود بگردان. به ما هم توفیق عنایت بفرما که در هر سنگر و جایی که هستیم به وظیفه خودمون در جهاد تبیین عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.